دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تحولات اخیر در ونزوئلا، نقل محفل کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی و تبادل نظر و بحث و جدل میان آنان شده است. اول مختصری درباره ماجرا. جمعیت گسترده‌ای از مردم ونزوئلا در هفته گذشته در اعتراض به ادامه زمامداری نیکولاس مادورو تظاهرات کردند و مشروعیت ریاست جمهوری او را زیر سوال بردند. به پشتوانه همین اعتراض‌ها، خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا با ادای سوگند خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله از این اقدام حمایت کرد، در حالی که کمتر از 3 هفته پیش نیکولاس مادورو سوگند رئیس جمهوری یاد کرده بود. به نظر بسیاری از صاحب نظران در این شرایط برای تغییر حکومت در ونزوئلا نیروی مسلح این کشور حرف اول را خواهد زد. اما در سالهای اخیر ارتش در برابر 2 موج گسترده تظاهرات مخالفان از نیکولاس مادورو حمایت کرده که بعد از درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین به قدرت رسیده است. منتقدان دولت مادورو میگویند کمبود شدید کالاهای اساسی، تورم شدید و تشدید خودکامگی دولت سبب شده است که میلیون ها نفر از مردم ونزوئلا به خارج مهاجرت کنند. همزمان به گزارش خبرگزاری ها بسیاری از تهیدستان که از دولت یارانه دریافت می کنند هنوز هم حامی نیکولاس مادورو هستند. آمریکا، کانادا، اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در هفته گذشته در این دعوا طرف خوان گوایدو را گرفتند، امری که نیکولاس مادورو حمایت از یک کودتا توصیف می‌کند. آمریکا این اتهام را رد می‌کند. از طرف دیگر کوبا، چین، روسیه، ترکیه، سوریه و جمهوری اسلامی ایران از نیکولاس مادورو حمایت می‌کنند. دلیل علاقه نشان دادن بعضی از ایرانیان به تازه ترین تحولات ونزوئلا چیست؟ تا چه حد موضع ایران در برابر این تحولات سبب این علاقمندی است و تا چه حد صف‌بندی قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و بعضی شباهت‌های سیاسی و اقتصادی بین این دو کشور نفتخیز و تا چه اندازه به چالش کشیده شدن ریاست جمهوری رئیس دولت مستقر که با پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 مقایسه می‌شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه این هفته دیدگاه ها و با این پرسش ها زنده و مستقیم از 2 میهمان این هفته برنامه، شروان فشندی کارشناس اقتصاد و عضو شبکه فرشگرد در نیویورک و سینا عزودی محقق مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی دانشگاه فلوریدای جنوبی. آقای فشندی، با شما شروع کنیم. دلیل اصلی علاقمندی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به تحولات تازه ونزوئلا چیه از نظر شما؟
در پاسخ سوال شما باید بگم که خب شباهت‌ها بین حکومت ونزوئلا و ایران زیاد هست. اولا که هر دو کشور نفتی هستند، هر دو کشور وابسته به نفت هست اقتصادشون، هر دو کشور حکومتشون در چند دهه گذشته سقه آمریکا ستیزو برسیدی داشته و متحد نزدیک هم هستن. هر دو در واقع عناصری از اون امپریالیست ستیزی قرن بیستومی وابسته به کمونیسم رو در واقع میراثداری میکنن، گرچه حالا حکومت ایران رسما کمونیستی نیست ولی خب خیلی از شعارها و ایدئولوژیش بخشای زیادیش از کمونیسم قرن بیستومی گرفته شده. و یک جنبه دیگه هم که میتونه بر مردم جالب باشه و کنجکاوی ایرانیانو برانگیخته این هست که خب میدونید همه حکومت‌های استبدادی یکی از لایه‌های اصلی دفاعیشون این هست که ما با بقیه مستبدا، با بقیه تمامیت‌خواهان رژیم‌های تمامیت‌خواهی دیگه فرق داره. مثلا به طور مثال ما این ایده میدان میلیونی رو که در فرشگرد فصل چند ماه قبل مطرح کردیم، خب خیلیا میگفتن که این یک فرض تخیلی هست، نمیدونم عملی نیست، غیره و غیره. و ما وقتی که ارجاع میدادیم به فرض بکنید که پراگ، همین اروپای شرقی، پراگ که دفتر رادیو فردا هم هست، یا نمونه های مشابه دیگه در گرجستان، اوکراین، غیر و غیره، میگفتن نه اونا متفاوت بودیم، فرق میکرد، در اینا متفاوته. در ونزوئلا هم تا یک دو هفته پیش همین رو میگفتن طرفداران رژیم، هم طرفداران داخلیش و هم طرفداران خارجیش، ولی خب دیدیم که شد و همون چیزی که ما به صورت تئوری یا با ارجاع به گذشته میگفتیم به صورت عینی پیش روی مردم نمایش داده شد.
بسیار خب آقای
ثابت، خب این کنجکاوی برگشت.
فشندی، ممنونم. آقای عزودی، شما چه فکر میکنین این شباهت تا کجا میشه دامنش گسترده بشه و دلیل اصلی علاقمندی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به تحولات تازه ونزوئلا چیه این بار از نظر شما؟
در اینه که من فکر میکنم آقای فشنی درست گفتن، در اینه که حکومت‌های توتالیتر هستن، هر دو اقتصادشون به نفع وارد هست، وابسته هست. چشم به نظر من حرف درستی، البته فکر نمی‌کنم انقلاب اسلامی سال 57 به کمونیسم خیلی مربوط باشه، چون اصلا دو تا ایدئولوژی کاملا متفاوت هستن. آقای فرشندی به نظر من اینجاشو درست، به نظر من در اینجا درست گفتن، اینه که کاربران ایرانی فکر میکنن که اون اتفاقاتی که در ونزوئلا داره میفته در ایران هم میتونه بیفته، ولی به نظر من نکته خیلی مهمی که باید در نظر گرفت اینه که اتفاقاتی که در حال حاضر در ونزوئلا داره میفته طبق خود قانون اساسی ونزوئلا داره میره جلو، که دهم ژانویه، چون این انتخاباتی که در ونزوئلا انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد، مخالفان شخص آقای گوایدو اینا غیر مشروع میدونن و طبق قانون اساسی خود ونزوئلا این رئیس جمهوری آقای مادورو از 10 ژانویه غیر قانونی بوده و طبق قانون اساسی، طبق قانون اساسی این کشور، آقای گوایدو به عنوان رئیس جمهور قانونی میتونه خدمت بکنه و برای همین هم هستش که آمریکا تونسته از لحاظ قانونی از گروه های مخالفش که همین آقای گوایدو باشن حمایت بکنه. من فکر نمی کنم ما شرایط یکسانی در این مورد بین ایران و ونزوئلا میتونیم ببینیم.
ممنون آقای عزودی. اشاره آقای عزادی به تفسیری از اصل 233 قانون اساسی ونزوئلا بود که به پارلمان اجازه میده که رئیس جمهور رو برکنار کنه و در این شرایط رئیس پارلمان موقتاً وظایف رئیس جمهور رو بر عهده میگیره. آقای فشندی، سهم شناسایی نیکولاس مادورو با محمود احمدی نژاد در علاقمندی کاربران ایرانی به رویدادهای ونزوئلا چقدره؟ البته واکنش هم میتونین نشون بدین به گفته های آقای عزودی.
ببخشید من متوجه نشدم سوالتون رو، یعنی منظورتونه که ایرانی ها آقای مادورو رو با آقای احمد نژاد مقایسه میکنن؟
یه همچین چیزایی روی شبکه اجتماعی بازتابش دیده میشه؟
والا ممکنه، البته احتمالا از طرف هواداران استمرار طلب شاید این بیشتر این مقایسه دیده بشه، چون به نظر من مقایسه قیاس محل فارغی هست. اولا که خب آقای احمدی‌نژاد که دیگه در مسند قدرت نیستن، که ایشون همین اگر قدرتشون در این حد بشه که جلوی زندان رفتن یارانشون رو بگیرن خیلی هنر کردن، و در مقابل آقای مادورو که دیکتاتور در واقع ونزوئلا هستن.
من مقصودم در زمان 1388 هست، یعنی مادوروی الان با احمدی نژاد 1388،
حتی در اون حالت هم به نظر من باز قیاس محل فارغی خواهد بود. عرض میکنم خدمت شما، باز البته مربوط تر خواهد بود، همچنان باز محل فارغ خواهد بود، خاطر اینکه مادورو الان، آقای مادورو الان به هر حال شخص اول قدرت در هرم قدرت ونزوئلا هست، حالا چه مشروعیتشون رو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم. در صورتی که آقای احمدی نژاد که خب موقعیت و مقام ریاست جمهوری رو داشتن و بحث بستر این بود که حالا انتخابات ایشون به فرض تقلب شده یا نشده، ولی به هر حال چه تقلب شده بود چه نشده بود، بحث بر سر ریاست جمهوری بود که در نظام، در واقع در نظام قدرت ایران آنچنان قدرتی نداره و به گفته بعضی از رؤسای جمهوری سابق در مقام تدارکاتچی هست. پس اگر بخوایم آقای مادورو رو با کسی مقایسه بکنیم، به نظر من با آقای خامنه‌ای مقایسه شاید دقیق تری هست، البته اونم با 100% دقیق نیست ولی شاید مربوط تر باشه. این از این. ولی آقای عزودی، در پاسخ ایشون من یک کوتاه عرض بکنم که درست فرمودن که قانون اساسی ونزوئلا در واقع یک مقدار انعطاف بیشتری داره و هر حال یه اصولی یکی دو تا اصلش هستش که شاید بشه استناد کرد بهش که از این بنبست استبداد و تمامیت خواهی که رژیم مادورو به راه انداخته شاید بشه از اون یه مقدار در اومد. اینو درست فرمودن و قانون اساسی ایران متاسفانه، قانون اساسی جمهوری اسلامی متاسفانه انعطافش حتی از اون هم کمتر هست با اصل ولایت فقیه که داره به هیچ گونه اجازه نمیده که در واقع اصلاح ساختاری صورت بگیره. اما با وجود همین این هم خب اینجوری نیست که حالا قانون اساسی 100% بدون بحث و بدون مناقشه در ونزوئلا مشخص باشه. قانون اساسی شما ببینید الان طرفداران آقای مادورو هم دوباره به همون قانون اساسی استناد میکنن. دیوان عالی که قضات مستقل رو برکنار کردن، قضات خودی رو گذاشتن مثل قوه قضاییه خودمون، خب اونها اومدن الان قانون اساسی رو تفسیر کردن، مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسی رو انداختن و قانون اساسی کنونی رو هم یک جوری تفسیر میکنن. چند تا مثلا چند تا نماینده مجلس پارلمانی که در واقع مخالف آقای مادورو هست، همین پارلمانی که آقای گوایدو رئیسش هست، چند تا از نماینده ها اینو رد صلاحیت کردن بعد از اینکه انتخاب شده بودن، اعتبارنامه‌شون رو سر رد کردن تا اون سوپر ماجوریتی یعنی اکثریت مطلق نتونن داشته باشن و نتونن رئیس جمهور رو مثلا عرض بکنن. یعنی منظورم این که کلاه شرعی هایی که با قانون اساسی کنونی حکومت مادورو رو توجیه بکنن طرفدار مادورو هم دارن. اینجوری نیست که قانون اساسی روشن و آشکار علیه آقای مادورو باشه یا به سود آقای گوایدو باشه.
بسیار خب، این از مطلب قانون اساسی. آقای عزودی، صف بندی های قدرت های بین المللی و منطقه‌ای چه نقشی رو در این علاقمندی کاربران ایرانی بازی میکنن در شبکه های اجتماعی به رویدادهای ونزوئلا؟
ببینید یه چیز اول بگم، صف بندی های بین المللی عملا چیزیه که یعنی تغییر اساسی توش داره نشده. چین طبق معمول طرف کسی رو نگرفته چون ترجیح میده با هیچ قدرتی نه با آمریکا نه با روسیه درگیر بشه. ایران مسلما حمایت خودش رو اعلام کرده. آمریکا به خاطر سیاست کلی که از قرن 19 هم داشته ترجیح میداده حکومت‌هایی باشن در آمریکای لاتین که با به اصطلاح با ساختار سیاسی آمریکا مخالفتی نداشته باشن. روسیه هم باز به خاطر اینه که ترجیح میده یک در حیات خلوت آمریکا یک قدرت شبیه به خودش یعنی به اصطلاح نزدیک به خودش رو داشته باشه حمایت کرده. اینی که اینها چه تأثیری دارن روی واکنش کاربران ایرانی، من حقیقتش فکر میکنم که به اصطلاح این صف‌بندی‌ها روی واکنش کاربران ایرانی تأثیر نداره، ولی آخرش اینه که کاربرای ایرانی مخالف حکومت از حمایت دولت ایران از آقای مادورو استفاده میکنن، یعنی مخالفت خودشون رو نشون بدن و بگن که اگر این در ونزوئلا امکان پذیر هست در ایران هم همین امکان پذیر هستش.
ممنون آقای عزودی. آقای فشندی، نظر شما درباره همین سوال؟
بله، من از دو جنبه پاسخ میدم. اولا عرض میکنم که درسته که به صورت رسمی دوران جنگ سرد پایان رسیده، اون 40-50 سال جنگ سرد پایان رسیده، ولی خب در مناقشات بزرگ بین المللی که اگر ما دقیق بشیم میبینیم که برخی شاید بگم بیشتر مرزبندی های جنگ دوران جنگ سرد تا حدود زیادی باقی مونده. بله، تا حدودی بعضش کمرنگ شده ولی خیلی هاش اون اصلی ها باقی مونده. برای مثال همین الان سر قضیه ونزوئلا، خب ببینید حامیان اصلی حکومت ونزوئلا چه حکومت هایی هستن؟ در درجه اول ایران، روسیه، کوبا و احتمالاً حالا کره شمالی. من کره شمالی چک نکردم ولی بعید نیستش. و خلاصه در واقع یا بولیوی که باز متحد اون هستن، حکومت هایی که در دوران جنگ سرد هم به در واقع به بلوک شرق تمایل بیشتری داشتن. از ایران که خب اواخر جنگ سرد جمهوری اسلامی شد دیگه یه مقدار جنگ سرد ضعیف شد، ولی بقیه به قول معروف کمونیست های سابق. این یه مسئله. و از اون طرف هم خب مخالفان آقای مادورو هم ببینید عمدتا بلوک غرب هستن، بلوک نیتو، ناتو، اروپای غربی، کانادا، آمریکا، برزیل هم که حالا متحدشون شده جدید. خب این یک مسئله. یه مسئله دومی که تاثیر روی کاربران ایرانی فرمودید، ببینید به نظر من یه تأثیر مهمی که این ماجرای ونزوئلا که البته مشخص نیست به کدوم سمت بره و فرجامش چی باشه خواهد داشت، اینه که در واقع با تعریف نوینی از مداخله بین المللی ممکنه در ذهن ایرانیان شکل بگیره، تعریفی بسیار پیچیده تر از تعریف پیشین، یعنی تعریف صفر و یکی پیشین. تعریف پیشین خیلی ساده انگارانه بود، وقتی میگفتیم کشور X در کشور Y مداخله کرد، یعنی که مثلا انگار توپ و تانک و فی برد و اونجا مثلا لشکر کشی کرد، یعنی یک تعریف کاملا صفری. در صورتی که واقعیت جهان امروز خیلی پیچیده تر هست. برای مثال دقت بکنید، الان به آمریکا خورده میگیرن که آقا چرا در ونزوئلا دخالت کرد، یا بعضی ها که دیگه افراط رو از حد میذارن میگن کودتا کردی. حالا خیلی جالبه، الان آمریکا مگه اونجا اسلحه ای داره، سربازی داره، توپ و تفنگ و تانک و نمیدونم هواپیمای برده؟ نخیر، همچین چیزی نیستش. اتفاقا تجهیزات نظامی که شوروی در اونجا مستقر کرده، یعنی در روسیه مستقر کرده، از جمله هواپیماهایی که میتونن بمب‌های سنگین حمله کنن بیشتره. وام های با بهره بالایی که با پیش فروش نفت روسیه به ونزوئلا داده با اختلاف بیشتره. پس همه جوره دخالت روسیه بیشتر بوده. خب پس دخالت آمریکا چی بوده؟ دخالت آمریکا در واقع از بیشتر حمایت اخلاقی بوده و از اون سافت پاور، قدرت نرمش استفاده کرده. برای مثال همین که شب قبل از 23 ژانویه اون روزی بود که چند میلیون نفر در خیابون‌های کاراکاس میدان میلیونی درست کرده. شب قبلش آقای مایک پنس، یه لحظه توشو فراموش کردم، معاون آقای ترامپ یه ویدئوی 2-3 دقیقه‌ای دادن از مردم ونزوئلا حمایت کردن. پس از اینکه آقای گوایدو در اون جمع هواداران خودش سوگند ریاست جمهوری موقت خورد، به فاصله 1-2 ساعت مثلا دولت آقای ترامپ حمایت کرد. خب این تأثیر داره، این موجب میشه که دستگاه سرکوب آقای گوایدو در واقع تردید و دودلی به دلش بیفته.
مسئولتون مادورو
خودشو برای سرکوب، بله ببخشید، مادورو، دستگاه سرکوب دولت آقای مادورو موجب میشه که همین حمایت آمریکا، همین حمایت اخلاقی دولت آمریکا موجب میشه که اون دستگاه سرکوب دوچار دودلی بشه.
بسیار.
و برای اینکه پس بکشه مردم رو سرکوب نکنه، همین دودلی کافیه.
آقای عزودی، شما با این نکته موافقید که آمریکا کار فراقانونی نکرده با این حمایتش از گوایدو اونطور که اول برنامه گفتید؟ کوتاه
ببینیم، خیلی کوتاه بگم، این که حمایت اخلاقی کرده به نظر من بیشتر از حمایت اخلاقی. درسته آمریکا توپ و تانک نبرده، ولی چندین بار صحبت شده، آقای مارک روبیو در مورد پیشنهاد حمله نظامی کردن و دولت ترامپ قبلا ظرف یک سال گذشته ایده استفاده از زور رو مطرح کرده. این یک مطلب. دوم اینه که در مورد استفاده از قدرت نرم، وقتی که برگردیم به سال 2002 و دولت آقای جورج بوش، کودتای قبلی که در اونجا انجام شدش و آقای چاوز رو حدودا 2 روز از کار برکنار کردن، آمریکا مستقیما با رهبر مخالفان در ارتباط بوده. حالا ما الان در مورد شرایط فعلی هنوز خبری نیستش که آیا دولت آقای ترامپ با رهبر مخالفا مستقیما پشت پرده در ارتباط بوده، ولی وقتی که تاریخ رو نگاه بکنیم میبینیم که آمریکا چندین بار از قرن، میگه من بازم تکرار میکنم، از قرن 19 تا الان نزدیک 15-16 بار در آمریکای لاتین دخالت کرده برای اینکه منافع خودش رو تضمین بکنه. بنابراین من فکر نمی کنم این بیشتر یک به اصطلاح کمک یا پشتیبانی اخلاقی یا برای حقوق بشر باشه، بیشتر منافع خود دولت آمریکاست.
ممنون. باز میگردیم به این نکته. شنونده برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا هستید. آقای فشندی، حالا شما میتونید اگر واکنشی دارین نشون بدین به گفته آقای عزودی، ولی اینم میخواستم بپرسم که خوان گوایدو و مخالفان با کدوم جریانی در ایران شناسایی میشن؟ اصلا با جریانی شناسایی میشن نمیشن؟ یا مثلا بعضی از کاربران ایرانی دوست دارن که یه همچین موقعیت مشابهی اتفاق بیفته، یا براشون خیلی دور از ذهنه که چون این چیز پیش بیاد؟
بله، من خیلی سریع پاسختون عرض میکنم. اولا آقای عزودی فهم بودن که در واقع آمریکا به خاطر منافع خودش هستش که از رهبر مخالفان آقای گوایدو حمایت کرده، احتمالا درست میفرماین. و این امر هم این گزاره هم گزاره درستی هست، هم گزاره بدیهی هست. معلومه که خب اغلب کشورهای جهان برای منافع خودشون هستش که یه موضعی میگن یا یک اقدامی انجام میدن. مثلا خب الان هر کدوم از ما میریم سر کار، الان آیا رئیس ما به خاطر اینکه عاشق چشم و ابروی ماست ما حقوق میده، یا به خاطر اینکه اون کاری که براش انجام میدیم به سودشه؟ به احتمال بالا به خاطر اینکه به سودشه. ولی آیا این نتیجه که باید از این بگیریم اینه که نریم سر کار فردا صبح و بیکار بکنیم خودمون رو؟ خب منظورم این است که منافع ملی آمریکا احتمالاً در این است که از رهبر مخالفان حمایت بکنه، به تشخیص حالات اون کارشناسان دستگاه سیاست خارجیش. ولی به فرض من ونزوئلایی، من نوعی ونزوئلایی نباید ببینم که حالا یه جوری منافع ملی خودم در واقع تعریف کنم که لزوماً 180 درجه با آمریکا مخالف باشه. باید ببینم منافع ملی من چی است. در یه مواردی ممکنه منافع ملی مردم ونزوئلا با آمریکا در یه همراستا بشه و این هیچ مشکلی هم نداره. این به این معنی نیستش که حالا آقای گوایدو یا مخالفان لزوما حالا دیگه آلت دست آمریکا هستن. و فرمودن که در کودتای قبلی هم آمریکا ارتباطاتی داشته، الان هم شاید داشته باشه، بله چه بسا داشته باشه، ولی حالا لازم نیستش که این امر رو به صورت یه کار غیر اخلاقی نمایش بدیم. ببینید اگر همون سال 2002 اگه آقای هوگو چاوز سرنگون شده بود، الان میلیون ها ونزوئلایی که از شدت فقر و قحطی دارن سگ و گربه توی خیابون میخورن، از نبود داروهایی مثل آنتیبیوتیک ساده ترین داروها، هزاران نفر مردن بابت یک مثلا زخم ساده، ده ها هزار دیابتی به خاطر نبود انسولین مردن، بچه ها چجور تلف شدن و به چه روزی افتادن. خب از این همه این فاجعه انسانی جلوگیری میشد. حالا من نمیدونم که آیا این خوب بود که اون کودتا پیروز نشد یا بد بود.
آقای آزادی فرصت دارم ولی اون سوال، بله بله، همون مسئله خوان گوایدو و شناساییش.
بله ما در گروه فرشگرد در همون اولین ساعت، حتی پیش از این که در واقع میدان ملی شکل بگیره، ساعت حدود 3-4 صبح به وقت نیویورک بود، ما داشتیم رصد می‌کردیم و حمایت خودمون رو در اولین فرصت اعلام کردیم که در توییتر حتی اومدن عده‌ای از هواداران آقای گوایدو تشکر کردن و همبستگی خودشون نشون دادن و همچنین هم هواداران فرشگرد به همچنین. و خب می‌بینید که در واقع نمیگم لزوما فرشگرد، ولی به طور کلی اون گروه‌هایی که خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستن و در چارچوب براندازی برنامه‌ریزی می‌کنن و گفتمانشون در اون چارچوب هست، در چارچوب میدان میلیونی هست، خب اینها در واقع میتونیم بگیم که شبیه ترین میتونن باشن در فضای سیاسی ایران به آنچه که در ونزوئلا و به دست هواداران آقای گوایدو اتفاق افتاده.
آقای عزودی، اما خوان گوایدو در ونزوئلا این کارو کرد و رئیس پارلمان این کشور، شبیه سازی در ایران شرایطش هست؟
نه من فکر نمی کنم. بازم تکرار می کنم، برمیگردم به قانون اساسی این کشور. دلیلی که آمریکا تونست حمایت بکنه، حمایت رسمی بکنه، همین بودش که یک به اصطلاح یک درز قانونی پیدا کرد تونست بکنه آمریکا، و برای همین تونست به صورت قانونی از مخالفا حمایت بکنه. آیا ما میتونیم یک همچین چیزی رو برای ایران پیدا بکنیم؟ آیا ما در ایران یک همچین مقامی داریم؟ آیا میتونه دولت آمریکا همچین کاری بکنه؟
آقای عزودی اجازه بدید بپرسم که یه مثال دیگه هم خب میتونه آیت الله خمینی باشه، خارج کشور بود زمان انقلاب ولی خب در ایران ریشه پیدا کرد و هوادار 40 سال پیش و حکومت شاهنشاهی رو برانداخت و نظام جدید جمهوری اسلامی رو بنیان گذاشت.
خب بله، ولی همون موقع اگر حسابش رو بکنین، آیت الله خمینی برای اینی که به اصطلاح نگرانی های دولت آمریکا رو کمتر بکنن، با آقای کارتر اصلا نشون میده که نامنگاری داشتن و حتی به دولت آمریکا میگن که ما ترجیح میدیم که به جای اینکه با کمونیست های یعنی بدون دین معامله بکنیم، با آمریکا معامله بکنیم. و حتی فروش نفت رو گفته بودن ما ادامه میدیم با آمریکا، و البته خب دیدیم که چی شدش.
ممنون آقای عزودی، وقتمون تموم شده. آقای فشندی در حد 10 ثانیه واقعا نکته آخر شما.
من با آقای عزودی موافقم که شخصیتی درون نظام معادل آقای گوایدو وجود نداره. اون رهبری که احتمال داشته باشه آمریکا به رسمیت بشناسه در زمانی، از خارج از نظام مشابه همون موردی که فرمودید از خارج از نظام احتمالا خواهد اومد.
وقتمون تموم شده.
شاهزاده رضا پهلوی یا مشابهشون.
با سپاس از شما آقای شروان فشندی و آقای سینا عزودی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.